ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود را لغو کرد. دولت یمن میگوید توطئه القاعده را برای حملات گسترده خونسا کرده است. و عفو بین الملل از تخریب کامل بخش‌هایی از شهر حلب خبر داد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک اقدام نادر دیپلماتیک دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. این دیدار قرار بود در حاشیه نشست سران گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه انجام گیرد. به گزارش اسوسییتد پرس این تصمیم اوباما واکنشی است به اقتای پناهندگی موقت روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا و همچنین نشانگر سردی روابط واشنگتن و مسکو بر سر مسائل متعدد دیگری از جمله سپر دفاع موشکی و حقوق بشر است. با این همه کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما در پاییز آینده در نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه شرکت خواهد کرد. در خبر دیگر، کاخ کرملین لغو دیدار دو جانبه باراک اوباما با ولادیمیر پوتین را مأیوس کننده خوانده است. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجه پوتین به خبرنگاران گفت اقدام واشنگتن در لغو این دیدار بیانگر ناتوانی آمریکا در توسعه روابط با مسکو از موضعی برابر است. او افزود که با این حال دعوت از اوباما برای سفر به مسکو همچنان به قوت خود باقی است و نمایندگان روسیه آماده همکاری در همه مسائل کلیدی در روابط دو جانبه و چند جانبه هستند. مقام‌های یمن می‌گویند توطئه القاعده را برای تصرف دو شهر، یک ترمینال نفت و روبودن کارکنان خارجی آن خنثی کردند. سخنگوی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت که هدف اصلی تصرف دو شهر بوده و قرار بوده است تأسیسات نفتی در نزدیکی مکلا هم هدف قرار گیرد. آمریکا و برخی کشورهای غربی در چند روز گذشته با هشدار درباره قصد القاعده برای حمله به سفارتخانه‌ها و دفاتر خارجی در یمن، سفارتخانه‌های خود را تعطیل کردند. سازمان عفو بین‌الملل تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد بخش‌هایی از شهر حلب در سوریه به طور کامل تخریب شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید ساکنان این مناطق از یک سو با حملات و بمباران‌های بی‌وقفه نیروهای دولتی و از سوی دیگر با خشونت‌های برخی گروه‌های مسلح مخالف دولت مواجه بودند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته شدن دست کم 62 شورشی در حمله ارتش سوریه به منطقه‌ای در شرق دمشق خبر داده است. خبرگزاری رسمی سوریه کشته شدگان را اعضای جبهه النصره مرتبط با القاعده معرفی کرده است. و باز هم خبری از خاورمیانه و اینکه 4 سرباز اسرائیلی در اثر انفجار در مرز لبنان زخمی شدند. ارتش لبنان میگوید این واقعه در داخل خاک لبنان رخ داده است. ارتش اسرائیل زخمی شدن سربازانش را در اثر انفجار در هنگام فعالیتی در نزدیکی مرز تایید کرده، ولی مکان دقیق و دلیل انفجار را ذکر نکرده است. ارتش لبنان اعلام کرد که دلیل انفجار در دست بررسی است و افزوده است سربازان اسرائیلی حاکمیت لبنان را نقض کردند و از خط آبی سازمان ملل متحد میان دو کشور گذشته و 400 متر وارد خاک لبنان شدند. بحرین اعلام کرد یک لکه نفتی که آبهای این کشور را تهدید می‌کرد اکنون از این کشور فاصله گرفته و به آبهای ایران نزدیک می‌شود. به گزارش روزنامه بحرینی گالف دیلی نیوز، یک کشتی هندی در تاریخ 3 ژوئیه برابر با 19 تیر گذشته بدون توجه به اخطارها نفت انبارهای خود را در آبهای ایران به دریا ریخت و لکه‌ای به طول 16 کیلومتر ایجاد کرد. مدیر شورای عالی محیط زیست بحرین گفت کشورش طبق روند معمول برای جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی نظارت بر این لکه را ادامه می‌دهد. به گفته وی ایران می‌تواند به تنهایی این کشتی را تحت تعقیب قانونی قرار دهد و آن را تا 1 میلیون دلار جریمه کند. و در روزهای اخیر تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواهان افزایش فشارها بر ایران و اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها شدند. این نامه در حالی منتشر می‌شود که چندی پیش تعداد دیگری از قانونگذاران آمریکایی با انتشار نامه‌ای به رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان انعطاف بیشتر در قبال ایران و فرصت دادن به دولت حسن روحانی شدند. الیوت انگل نماینده دموکرات کنگره و یکی از کسانی که نامه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را امضا کرده است، در گفتگو با سیامک دهخانپور از صدای آمریکا به تشریح موزه خود پرداخته.
It's important that we have sanctions on Iran because
اینکه ایران را مورد تحریم قرار می‌دهیم امری با اهمیت است، چرا که ایران برنامه هسته‌ای‌اش در جهت ساخت سلاح هسته‌ای را متوقف نکرده. مهم نیست که چه تحریم‌هایی در گذشته اعمال شده‌اند و مهم نیست که چه چیزهایی در گذشته گفته شده‌اند. رژیم ایران دنیا را به سخره گرفته است و تصمیم گرفته برنامه هسته‌ای خودش را پیش ببرد. برای همین فکر می‌کنم که ما نمی‌توانیم همین طور منتظر بمانیم. رژیم ایران برای خرید وقت دارد بازی می‌کند و فکر می‌کنند که می‌توانند همین طور به بازیشان ادامه دهند و این قول را بدهند و آن قول را ندهند و این ماه به اون ماه بکنند و همین کفایت می‌کند. به گمان من باید به آنها بفهمانیم که ما نمی‌توانیم همین طور بیکار بنشینیم و آنها هم همین طور کارشان را بکنند و سانتریفیوژهایشان هم بچرخد و به سمت سلاح هسته‌ای پیش بروند. به همین علت زمانبندی اعمال تحریم‌ها خیلی مهم است، چون این یک پیام روشن را به رژیم ایران می‌دهد که ایالات متحده یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد.
آیا این ارتباطی به انتخابات اخیر ایران دارد؟
فکر نمی‌کنم ربطی به انتخابات اخیر در ایران داشته باشد. می‌دانید ما نمی‌توانیم بر این اساس که چه چیزی برای رژیم ایران مناسب‌تر است بنشینیم و معطل بمانیم. انتخابات ریاست جمهوری داشتند. خب این دلیل نمی‌شود که همه چیز را متوقف کنیم و از اعمال تحریم منصرف شویم. آنها سانتریفیوژها را که متوقف نکردند، به کارشان دارند ادامه می‌دهند. برای همین فکر نمی‌کنم که انتخابات یا هر اتفاق دیگری در ایران تأثیری داشته باشد بر آنچه که ایالات متحده حس می‌کند در رابطه با اعمال تحریم‌ها باید انجام دهد تا حکومت ایران را متقاعد کند که این راهی که می‌روند خطاست و دنیا آن را تحمل نخواهد کرد. هر چه زودتر به این درک برسند بهتر است.
چرا بر بخش معادن و مهندسی و زیرساخت‌ها در این تحریم پیشنهادی متمرکز شده‌اید؟
خب روی این موارد تمرکز کردیم چون فکر می‌کردیم می‌تواند ضربه سنگینی در این حوزه‌ها به حساب بیاید. همچنین می‌خواستیم تبدیل هر پولی که دارند به یورو یا هر ارز دیگری برایشان دشوارتر شود. فکر می‌کنیم یه بسته متوازنی رو در این لایحه گنجاندیم. سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تا به حال بوده. قبلا هم تحریم‌هایی داشتیم، اما ظاهراً آنها برای متوقف کردن این رویکرد رژیم ایران تأثیری نداشتند. برای همین بود که حس کردیم باید این گزینه‌ها را هم در نظر بگیریم و با تمام توان راه‌های فرار و دور زدن تحریم‌ها را ببندیم. این کار را باید سال‌ها پیش می‌کردیم. اگر 5 سال پیش بود می توانستم بگویم که خب شاید بهتر باشد که یه شانسی بدهیم و ببینیم اوضاع به کجا میرسد. اما سالها و سالها گذشته و ایران جامعه بین‌المللی را به سخره گرفته، البته رژیم ایران، چون مردم ایران قطعا تقصیری ندارند. به گمان من مردم ایران دوست و همراه ذاتی مردم آمریکا هستند. مشکل رژیم ایران است. من هیچ تردیدی ندارم که اگر مردم ایران راهی پیدا کنند، این رژیم فاشیست سرکوبگر را کنار خواهند زد و حکومتی دموکراتیک را بنا خواهند کرد.
بعضی تحریم پیشنهادی جدید را مورد انتقاد قرار دادند که آزادی عمل لغو تحریم را در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات از رئیس جمهور گرفته است.
به نظرم ما مجبور بودیم که تحریم‌ها را تشدید کنیم. اول از همه در لوایح تحریم‌های سابق از مواردی چشم پوشی کرده بودیم تا تصفیب شوند و ایران از آنها استفاده کرد تا کماکان راه خود را به سمت ساخت سلاح هسته‌ای ادامه دهد. برای همین برای من کاملا روشن است که تا زمانی که این راه در روها بسته نشوند، تحریم‌ها کارساز نخواهند شد. اگر کاری نکنیم، فقط به گفتگو کردن اکتفا کنیم، شاید در ظرف یک سال یا همین حدود ایران به سلاح هسته‌ای برسد و فکر نمی‌کنم که ما بخواهیم چنین اتفاقی بیفتد.
نمایندگان دیگری هم نامه‌ای با تمرکز بر تعامل خطاب به رئیس جمهوری نوشتند. چرا شما به آقای روحانی فرصت نمی‌دهید؟
خب یک شانسی به روحانی می‌دهیم. باید ببینیم بعد از اینکه ریاست جمهوری را تحویل گرفت عملش با حرفش یکی هست یا نه. این چیزها هم که با یکی دو هفته معلوم نمی شود. برای همین باید به او یک شانسی بدهیم. اما پرسش اینجاست که رئیس جمهور جدید چقدر قدرت دارد؟ آنچه که من از ساختار قدرت در ایران می بینم، قدرت واقعی نزد آیت الله هاست، نزد رهبر است، نه رئیس جمهور. برای همین فکر نمی کنم که او قادر باشد یا اختیار آن را داشته باشد که این مسیر را تغییر دهد. بله، درست است که به نسبت تمام آنهایی که نامزد انتخابات بودند، روحانی از همه میانه رو تر بود. اما در واقع اون میانه رو نبوده. صدها نفر از کسانی که می‌خواستند کاندید شوند رد صلاحیت شده بودند. میانه روها اصلا اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند. بنابراین این حقیقت ندارد که رئیس جمهور منتخب فردی معتدل است. در میان اصولگرایان شاید معتدل باشد، اما در هر حال یک اصولگرا است.
He's the most moderate out of all the hardliners, but he's still a hardliner.
But the people in this 130 members who signed this
130 نماینده‌ای که نامه تعامل با آقای روحانی را نوشتند میگویند با حرکت سریع به سمت تحریم‌های بیشتر موضع روحانی را در برابر افراطیون هسته‌ای تضعیف می‌کنید. آیا خیلی زود نیست برای تحریم‌های شدیدتر؟
He's not even started his administration.
Well, the time clock is not when he starts his administration.
صحبت سر این نیست که چه زمانی روحانی دوره ریاست جمهوریش آغاز می‌شود. صحبت سر این است که ایران چه زمانی توانایی ساخت سلاح هسته‌ای پیدا می کند. بنابراین ما نمی توانیم صبر کنیم تا ببینیم آیا مذاکره می کند یا نمی کند. آیا واقعا از خودش اختیاری دارد یا ندارد؟ که من فکر می کنم ندارد. فرصتی باقی نمانده. ایرانی ها خوب می دانند که چه کرده اند و خوب می دانند که ما هم سلاح هسته‌ای را تحمل نمی
کنیم.
رهبر جمهوری اسلامی اخیراً گفت به مذاکرات با آمریکا خوشبین نیست. هرچند پیشتر با مذاکرات موضوعی با آمریکا بر سر به عنوان نمونه عراق موافقت کرده است. بعضی معتقدند نفس پذیرش پیروزی حسن روحانی توسط رهبر نشانه اثرگذاری تحریم هاست. آیا تحریم ها موضع ایران را نرم تر کرده است؟
The most important thing is not Iran's position on this issue or that issue.
مهمترین مسئله ما این نیست که ایران در این باره چه موضعی دارد. مهمترین مسئله این است که نباید گذاشت که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. این چیزی است که با آن روبرو هستیم. آنها می توانند درباره هر چه می خواهند اظهار نظر کنند و بگویند که می خواهند اعتدال پیش بگیرند، اما اینطور نیست. می توانند اینطور نشان دهند که اعتدال را پیش گرفتند، اینکه بگویند ما برنامه هسته‌ای ما را متوقف می کنیم و می نشینیم و با غرب بدون هیچ پیش شرطی گفتگو می کنیم.
آیا سیاست یک جانبه با تمرکز بر برنامه هسته‌ای کارایی داشته؟ آیا نگرانی نیستید که بیش از 18 میلیونی که به روحانی رأی دادن از دست آمریکا خشمگین شوند که ما سعی می کنیم دولت را به سوی میانه روی هل بدهیم ولی آمریکا فقط تحریم وضع می کند؟
این بحثی بود که در مورد آفریقای جنوبی هم مطرح می شد وقتی که ما تلاش می کردیم رژیم آپارتاید رو نابود کنیم. مردم می گفتند چرا این کار رو می کنید؟ شما دارید به مردم آسیب می زنید. الان هم ما نمی خواهیم هیچ آسیبی به مردم ایران بزنیم. من بر این باورم که ایران و آمریکا باید هم پیمانانی راستین برای یکدیگر باشند. یقینا مردم ایران اینطور خواهند بود اگر مجال این را داشته باشند که نظرات سیاسیشان را آزادانه بیان کنند و دموکراسی داشته باشند. آنگاه شریک و همراه ایالات متحده خواهند بود. من دوستان ایرانی آمریکایی زیادی در آمریکا دارم که همگی چنین میگویند. همهشان در ایران بستگانی دارند که مخفیانه به آنها میگویند که آنها هم چنین نظری دارند. امروز شما نمیتوانید در ایران نظری را مطرح کنید که خلاف نظر رژیم باشد. در غیر این صورت یا دستگیر میشوید یا شاید هم بدتر. اما شوربختانه باید با واقعیات موجود سر کار داشته باشیم و واقعیت امروز ایران به نظر من این است که رژیم خودش را بر مردم ایران تحمیل کرده و اگر مردم در انتخاباتی مستقل امکان رأی دادن به معنای واقعی کلمه را داشته باشند، آنگاه رژیم خودش را در برابر اکثریت مردم ایران خواهد دید. اگر رئیس جمهور جدید قادر باشد که وقتی سر کار آمد در مدت کوتاهی تغییری در سیاست‌های حکومت ایجاد کند و وقتی این را برای ما به اثبات رساند، آنگاه زمان بیشتری خواهیم داشت. اما هنوز که عملی انجام نگرفته و فعلا همش حرف است و تاکتیک تأخیری که تا حالا به اندازه کافی دیده ایم.
Nobody's proven anything. It's all words and delaying tactics, and we've had enough of delaying tactics.
نگران نیستید که با اعمال تحریم‌های یک جانبه به اتحاد جامعه جهانی و اثرگذاری تحریم‌های چند جانبه لطمه بزنید؟
Impact of multilateral sanctions.
گفتگویی بود با دموکرات در آمریکا. تا 15 دقیقه دیگه سرخط